أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که آیا مرد مسلمان با زن کتابیه می تواند ازدواج کند یا نه؟ فعلا هم مراد ما از زن کتابیه زنی است که یا یهودیه است و یا نصرانیه، فعلا به مجوسیه و اینها کاری نداریم. در این زمینه عرض شد آیاتی است، آیات رو خوندیم. و اما روایات چهار دسته هستند. دسته اولا روایاتی که در مقام بیان ناسخ و منسوخ بودند که گذشت. دسته دوم روایاتی بود که فرمودند در واقع مطلقا ازدواج با این کتابیه جائز است. چند روایت شو خوندم، دیدم بعض از روایات دیگرم هست که اینهایم جالب خوندنش، اونا رو هم به سرعت میخونم. یکی دو تا از روایت هایی رو که خونده بودیم، چون رفقا دیروز کدوم میگه از رفقا بودن گفتن آجا اینا بحث سندیش، من عرض کردم تواتر اجمالی داره، اما سندش هم یکی دو تاشو که بگم و اثبات کنم صحیح بودنش رو دیگه تردیدی نیست. اگر کسی حتی تواتر اجمالی رو هم نخواد بپذیره، تو روایات دسته اول اینها، البته میشه دسته دوم دیگه، در واقع توی روایات همچی روایت هایی هست. اما روایت جدید ما در کتاب وسائل ابواب حد زنا باب 49 حدیث 1، من جلدشون الان یادم نیست جلد چندم از 30 جلدی ها میشه. پس وسائل باب 49 از ابواب حد زنا حدیث 1، روایت اینه: محمد ابن یعقوب معلوم مرحوم کلینی، عن علی ابن ابراهیم تمام، عن ابیه تمام پدر علی ابن ابراهیم، عن صالح ابن سعید تمام، عن بعض اصحابنا اینجا دیگه میشه مرسله، عن منصور ابن حازم، عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت سندش اشکال نداره در سایر افراد، فقط تنها اشکالش مرسل بودنشه، ولی دلالتش قشنگه که دلالت ای با دلالت صحیحه هشام ابن سالم که قبلا خوندم یکیه. روایت اینه: قال سألته عن رجل تزوج ذمیتاً علی مسلمه، سوال کردم آقا یه آقایی هست که بعد از این که زن مسلمون داره رفته یه زن ذمیه ای رو هم چکار کرده؟ عقد کرده. ولم یستعمرها، استعمار با سین و همزه، یعنی ازش طلب، ازش اجازه نگرفته. حاصلش اینه. من حالا بعد خواهم گفت حقیر میخوام بگم سه تا قید توی روایات بعضن آمده. یک قید، قید اضطراره، یک قید قید استیماره، یک قید هم قید حالا اکراه و اینها سر جاش. استیمار و اضطرار و بگید قید سه، مستضعفه، مستضعفه. این ستا رو فعلا بذارید کنار، اونا رو من کار دارم باهشون. خب ولم یستعمرها، حضرت فرمودن یفرق بینهما، باید از هم جدا بشه. قال قلت فعلیه ادب، ادب در اینجا یعنی تعذیر. آیا میشه تعذیرش کرد که چرا رفته یک کار رو کرده؟ قال نعم 12 صوتا و نصف، 12.5 بگید شلام. خودشون حضرت بلا فاصله فرمودن ثم نحد الزانی، حد زانی چند تا ضربه است؟ نه زانی 100 تا 100 تا سمن 100 تا میشه چند تا؟ 12 و نیم تا چون 12 8 تا که میشه چند تا؟ 96 تا نصف 8 تا هم میشه 4 تا میشه 100 تا سمن حد زانی جان بگید
نه خب 100 تا حساب
کنم بله
نیمش
حالا میگم سمن حد زانی قلتو فإن رضیت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما کان فعل اگه زنش خب اشکال نداره حالا یه گرفتی بیا یک مستخدم هم بیار تو خونه ما قال لا یضرب ولا یفرق بینهما نه شلاق بزنن نه جدا بشن یبقیان علی النکاح الاول برای ما نکاحی که کردن چیه؟ باقیان
یعنی مثل بیع فضولی مونه؟
احسن شبیه بیع فضولی
اشکال ذاتی نداره
آها حالا شما ذهنتون رو درگیر استیمار نکنید چی میخوایم بگیم؟ ما میخواستیم ببینیم بالاخره آیا ازدواج دائم و موقت با زن کتابیه جایزه یا نه از این روایت استفاده جواز میکنیم ولو با یه قید که اون قید شیعه آقایان استیماره ولی اصل صحت ازدواجش از این چی میشه؟ معلوم میشه پس یه روایت پیدا کردیم سندن فقط یه ارسال داشت دلالتن هم با بیانی که عرض کردیم اومد استیمارم که عرض کردم خب روایت دومی که امروز میخوام بگم جان
سر شیخ فرمودن که رواه شیخ به اسناده ان علی ابن ابراهیم الا انمو ذکر موضع الزمیه الامه یعنی ساعت او ان رجل تزوج الزمیه اینجا تزوج امه
نسخه دیگه خب اگر امه باشه که بهتر چون امه ممکنه بگیم اجازه اون زن اول لازمه ولی در عقد دیگه چی؟ عقد کتابیه ممکنه بگم نه حتی لازم هم نیست اجازه خب روایت دوم آقایون قبلا خونده بودیم حالا که این روایت رو معنا کردیم به نظرم اون روایت هم معناش خوب واضح میشه نمیدونم اینو خونده بودیم یا نه سیعه شام ابن سالم خب روایت اینه محمد ابن علی ابن الحسین یعنی کی؟ شیخ صدوق او حسنه محمد ابن حسن به اسنادی ان الحسن ابن محبوب ان هشام ابن سالم ان ابی عبدالله علیه السلام اسناد شیخ صدوق به حسن ابن محبوب طریقش اینه محمد ابن موسی ابن متوکل یک دو عبدالله ابن جعفر همیری و سعد ابن عبدالله سه احمد ابن محمد ابن عیسی چهار کی؟ خود حسن ابن محبوب و یقیناً این سه بزرگوار ثقه‌اند لذا همیشه اسناد شیخ صدوق به حسن ابن محبوب چیه آقایان؟ درسته خود حسن ابن محبوب نیز خود و باز هشام ابن سالم هم نیز پس این روایت میشه روایت صحیحه همشون عدل امامی هست خب. پس سند که صحیح هست دلالتش هم با این روایتی که الان خوندم دیگه واضحه واضحه میگه ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج ذمیتا علی مسلمه پر واضحه یعنی چی؟ یعنی اول یه زن مسلمون داشته ولی یه ذمی رو گرفته قال یفرق بینهما بینشون چه کار میکنیم؟ بگید جدا میکنیم و یضرب ثمن حد زانی به اندازه یک هشتم حد زانی بهش میزنیم اثنی عشر صوتن یعنی چند صوت؟ 12 تا و نصفن فإن رضیت المسلمه ضرب ثمن الحد ولم یفرق بینهما در این روایت میگن در عین حالی که زن مسلمون راضیه بازم یک هشتم حد رو باید بهش شکار کنن آیون بزنن عرض میکنم ولی بینشون تفرقه نمیشود قلتو کیفه یضرب نصف جواب سوال بعضی از شما نصف رو چجوری بزنن فرمودن یأخذ الصوت به نصف شلاق از کجاش بگیرن از وسط و یوز ربه بزنن، چون میدونید شلاق از این ته که بگیرن بزنن، شما الان یه خطکش رو نگاه کنید، از تهش بگیرید بزنید کف دستتون چقدر درد داره، از وسطش بزنید، البته به فرض اینکه قدرتی که وارد میکنه آدم در هر دو یکسان باشه. من اوائل انقلاب نوجوانی بودم، روی آدم یه روز یک کسی رو آوردن وسط خیابون، تریلی 18 چرخ آورده بودن بدون بار، بعد روی تریلی باز یه سکویی درست کرده بودن، یک کسی رو آوردن خوابوندن، بدنش و پشتش رو برهنه کرده بودن، شلاق میزدن، تمام مرد و زن هم جمع شده بودن. منم که فاصله کلانتری تا خونمون شاید 100 قدم نبود، داشتم نگاه میکردم با اخوی، اینو وقتی این شلاق رو میزد، مفتول سیمی بود به نظرم، این همینجور که میزد مردم خیلی قوی هیکل بود، از سر جاش بلند میشد دوباره میافتاد از شدت ضربه و درد، نفهمیدم. خب نه دیگه اون که خب حالا روایت عرض کردیم، البته مرحوم کلینی هم این روایت دوم وسائل باب وسائل جلد 20 باب 7 حدیث 4 که قبلا خونده بودیم، خب معناش هم واضحه دیگه، آیون اما یه فرق با این روایت قبلی داشت، هر کی گفت
زلن
آفرین، او روایت گفت لا یزره، این روایت گفت یزره، چه فرقی داره؟ آفرین، یک جوابش اینه که شاید بحث عمه با بحث ذمیه چیه؟ فرق میکنه، در بحث عمه شلاقم میزنن چون رعایت حرمت رو هم نکردی دیگه، او درسته که کتابیه، ولی او بالاخره حره، تو رفتی عمر رو سر حر رو آوردی، یک احتمال نه این روایت گفته که زوره به و یزره، نه اگر قرار باشه باشه برعکسه، اما حالا بنده عرض میکنم ببینید، این
عمه گفتیم که یه روایتی رو تحذیب نکردن که گفته این جای زمیه امه اومده، اگه امه اومده باشه گفتن نه جدا میشه نه زده میشه، ولی اینجا که زمیه اومده زده میشه.
خب اولی گفت یه فرق بین همه،
نه
او که بله امه بودنش متوجه هم، ولی یزربه بنده به ذهنم زده، ببینید قشنگه یا نه، در روایت اول نمیدونم جلو چشمتون است، قال لا یزرب ولا یفرق بینهما، درسته؟ در روایت دوم گفتن زربه یا یزرب ولم یفرق، در عدم تفرقه در صورت رضایت همسر که هر دو روایت مشترکن، دومی گفت زربه ثمن الحد، اولی گفت چی؟ لا یزرب. دیدم بعضی از بزرگان یه احتمالی دیدن قشنگه، گفتن بعد از این لا باید یه ویرگول تصور کنیم، حضرت فرمودن که فإن رضیت المسلم مسلمه حره مسلمه به فعلهی بعد ما کان فعل، حضرت فرمودن لا، یعنی دیگه اشکال نداره، چون اولش گفتن یفرق بینهما، اینجا میگن اشکال نداره، یزرب ولا یفرق بینهما، این احتمال رو آیت الله شبیری زنجانی دادن، ولی بنده عرض میکنم این لا خود لا یعنی چی؟ یعنی لا یفرق بینهما دیگه، اصلا ما دنبال چی بودیم که یه عقده درسته یا نه؟ اگر اول گفتن لا و منظورشون از لا یعنی لا یفرق بینهما، خب دیگه باز دوباره بعد از دو سه کلمه میگن که یزرب ولا یفرق بینهما، خب الان گفتید دیگه، روشنه چی دارم میگم؟ لا رو حضرت آیت الله شبیری زنجانی میفهمن بردش یه ویرگول تصور کن، نتیجهش اینه یزرب ولا یفرق بینهما، حدیث صحیحه هشام ابن سالم هم گفت زربه ولا میفرق بینهما. بنده عرض میکنم اگر مراد از لا اونی که شما میفرمایید باشه یه ویرگول تصور کنیم پس یزرب باشد، خب این لا یعنی چی؟ اگر لا یزربه که خب خودتون میگید یزرب، اگر لا یفرقه که خب گفته دیگه بالا، مگر این که بگیم تأکید است مثلا، خب آخه لا یبتل
نیست،
خب در نتیجه چیه؟ آخه او سوال از
هستش.
آره ایشون میخواد اینجوری بگه. سوال
از صحت عقد دیگه، اینو عقدش صحیحه یا نه؟
خب اگه صحیحه پس دیگه باید تفریق معنا نداره دیگه.
ایشون کار بود تفریق نداره، ایشون میخواد دو تا یکی بخوره، برای همون گفته لا یک بیلگور برش بده که یه حدیث بخوره.
بنده توجه دارم، همینو دارم میگم دیگه، منم با توجه به همین دارم میگم.
ایشون کار به جدا شدن.
آره. حالا حالا ما تا نه ما تا بتوانیم روایات رو بر وجه صحیح حمل کنیم باید انجام بدیم، و ظاهرا فرقی چون بین موضوع دو روایت اصلا وجود ندارد ظاهرا اشکالی نداره. این وجه جمع آیت الله شبیری زنجانی.
بعد یک سوالی پیش میاد در حدیث دوم که میگه یوزف، این میگه یوزف به خاطر عدم رعایت اجازه از زن عرب،
بله بله بله. نه به خاطر اینکه فی الجمله انگار زنا کرده.
خب از این طرف میگه لا یفرق، دیگه جداش نکنه با هم همسرن.
خب چون بعدن زن اجازه میده دیگه، میشه اجازه فضولی دیگه. یعنی اول قبل از این که مطمئن نبود که همسرش اجازه میده یا نه اقدام کرد، و چون عقدش معلقا علی اجازه زن درسته پس
درسته
یک وجهی داره، اما بالاخره از کجا معلوم که او اجازه بعدن میومد؟
اون
دیگه کاری من الان بیع فضولی میکنم، دقت کنید، میرم مال شما رو بدون اجازه شما، یک کیسه سیمان دارید تو خونه، میرم بدون اجازه شما سیمان رو برمیدارم میرم به یک بنایی میفروشم، پولش هم میخوام بدم به خودتون. خب اینجا من شما میشنوید ان اکراهین، میگه چیکار کنیم دیگه، حالا ما خودمونم لازم داشتیم. خب شما اجازه میدید بی رو، بی مجاز میشه، اما من کار خطام که سر جاش محفوظه دیگه، به خاطر این کار خطام شارع میگه شما تصرف کردی در مال غیر بدون رضا. تو یقین داشتی که ایشون اجازه میده؟ نه. پس اون عملم بعدن که اجازه داد میگه خب حالا اشکال نداره، عقده درسته، ولی تصرف بدون اجازه من که به قوت خودش باقیه، پس باید به این اعتبار مؤاخذه بشم. از اینجوری باشه هر کسی مال یکی دیگر میبره میفروشه، بعد میگن که آقا جون تو به چه دلیلی به چه حقی دوچرخه ای آقا رو از جلوی مغازش بردی؟ میگه ما دیدیم یک کسی یک معامله شیرینی میکنه، دوچرخه ها رو به 3 برابر قیمت میخره، ما هم گفتیم آقا بریم دوچرخه‌اش رو به 3 برابر قیمت بفروشیم. اصلا دزدای هم همه دیگه راحت میشن، هی میگن ما دلمون با حال این صابخونه سوخت، رفتیم وسایلش رو ببریم بفروشیم. مثلا شو میگم لذا اون یزربه له وجهون. حالا دقت کنید
جان، ملاک اینجور این دفعه تصرف تو حدیث چیه؟ ما هر جدی دو تا حدیث این شکلی با هم نمیسازه، میتونی ویرگولی چیزی
اگر واقعا؟ خب نه، حضرات دارن اینجوری، معصومین علیهم السلام تعابیر این چنینی دارن، اول میگن لا بعد یه حکمی رو بیان.
آره میدونیم دارن، اما ما توی مقام حکمی رو با هم حل فصل میجازه.
خب بهتر نه، میگن این قابل جمع هست. آیا جمع کنیم بهتره یا تبرعی نیست انصافا؟
خب یعنی ما هر جو دو تا روایت دیدیم و مثلا توی چیزا
اگر تونستیم جمع کنیم، اگر تونستیم جمع کنیم باید جمع کنیم.
دخل
تصرف خیلی میشه استثنایی، هر جور سیده چیزی
اضافه دخل تصرف نداره. نه دخل تصرف که نیست، شما آمدید نوع خانشتون رو تغییر
دادید. بله آخه تو فارسی هم زیاد متداوله، بچه آدم میگه که بابا مثلا فلان چیز خریده شود یا نه؟
شما فهمید لا،
آدم میگه نه، بعد میگه که خریده بشه فلان، میگه معذرت میخوام، میگه خریده بشود فلان سبزی. خب اگر هر کی بشنوه میگه بابا گفته که لا یشترا فلان سبزی، میگه بابام گفته نه او سبزی رو نخرید، تره رو نخرید، من از ریحون سوال کردم، بابام گفته لا یشترا تره. خب یک جور معنا میشه، یک بار نه، میگه لا یعنی ریحون
نه،
یشترا تره باید خریده بشه تره. خب خیلی فرق کرد دیگه. حالا این روایت دوم، بله او که اگر نسخه بدل اون باشه راحت تری، اصلا موضوع متفاوته. آیون این روایت درسته که میگه در فرض استیمار و رضای بعدی جائز است، اما بالاخره اون مدعای ما رو اثبات میکنه که چی؟ که این روایت جزء روایات مجوزه نکاح با کتابیه است. بله، هر دو روایت. روایت سوم اینا هم نخونده بودیم براتون. کلینی انا، این روایت هم صحیح هست، کلینی انا علی ابن ابراهیم انا ابیه ان محمد ابن ابی عمیر، اونایی که دنبال میکنن که یاد پیداش کنن اول آدرس رو بگم، وسائل جلد 20 باب 10 از ابواب ما یحرمو بالکفر حدیث 10، باب 10 حدیث 10. کلینی ان علی ابن ابراهیم درست، ان ابیه درست، ان محمد ابن ابی عمیر درست، ان عبدالله ابن سنان درست، روایت صحیح است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابی و انا اسمع. عبدالله ابن سنان میگه بابام از امام صادق علیه السلام داشت سوال میکرد و منم داشتم میشنیدم. ان نکاح الیهودیت و النصرانیه، کاملا منطبق بر بحث و ناهازه هاست. فقال نکاح، دقت کنید، نکاحهما احب الی من نکاح ناصبیه، نکاح یهود و نصارا محبوب تر است در نزد من از نکاح ناصبی ها. آیت الله اشرفی همیشه میگن که ضربه ای که تشیع از سنی ها خورده از یهود و نصارا نخورده. برگردیم، البته سنی هایی که میگم نه همه سنی ها، بله بله، مراد من واضحه. خب نکاحهما احب الی من نکاح ناصبیه، نکاح یهود و نصارا، و ما احب لر، دقت کنید دنبالش، و ما احب للرجل المسلم ان يتزوج اليهوديه والنصرانيه مخافه ان يتهود ولده او ينتصروا. حضرت میگن که من
خاطر بچه‌ش
نمیپسندم برای مرد مسلمان که با یه یهودی و نصرانی ازدواج کنه، چرا نمیپسندم؟ مخافت این که بچه هاش یهودی بشن یا نصرانی بشن. خب به نظر میرسه دلالتش واضحه. حضرت سلام الله علی میفرماین ما احبو، دوست ندارم، دوست ندارمشون به قرینه مطلب، یعنی این که اشکال نداره ولی مکروهه. تازه اون جهتش چیه؟ مخافت ان یتهود ولدو او ینتصرو، و یهودی بشن یا نصرانی بشن. پس
ناصبیه رو از قبل میدونیم که
حرامه، بله دیگه، یعنی حضرت با ناصبیه چرا؟ بعدن بهش میرسیم. خب یعنی البته بعدن تو همین روایت های هم میاد. این روایت ما ازش انصافاً او رو الان توضیح میدم. مراد از احب و الی جواز نکاح با کتابیه نیست و جواز نکاح با ناصبیه هم نیست. یک تشبیه معکوسه. گاهی آدم میگه که اگر بعضیا به غلط میگن اگر شراب بخوری، حالا نه شایدم نه، اگر شراب بخوری بهتر از این که حد که حرمت ائمه رو بکنی مثلا، هر آفرین این معناش نه، هر دوش برای نه اشد تو که او شدت نه از ای بر هر بهتر تو فارسی هر دوش بده ولی یکیش خیلی بده. خب اویی که خیلی بده میشه حرام، او یکی بده میشه مکروه. البته میتونست حرمت و حرمت آکد باشه، بازم اون درجه حفظه، اما به جان بله بله دیگه، حرمت مؤکده دیگه، حرمت مؤکده. خود ما نمیگیم الغیبت و اشد من از زنا. خب حالا دقت کنی اینو میخوام بگم حقیر، در اینجا پس از احب و الی نه جواز حرمت، نه جواز ازدواج با ناصبیه استفاده میشه و نه جواز ازدواج با کتابیه. فراز اول فقط میفهمیم که یه مقدار ازدواج با کتابیه از ازدواج با ناسبیه چیه؟ راحت تره. اما در فراز دوم انصافا میگن ما احب، ما ازش استفاده میکنیم جواز رو، اما معل کراهه. روایتش هم صحیح هست دیگه. در اینجا چون بعد از آیه دقت کنید، در زمان روایتی که قبلا خوندم دو تا قید داشت، یک قید استیمار بود، قید دوم این بود که قبلش یک زن مسلمه دارد، و حالی که این روایت اطلاق داره، این صحیحه، بیان نکرده. نه تخصیص انصافا نمیخواد مگر ادله مخصصه قوی تری، حالا بررسیش میکنیم. این هم از این روایت. روایت بعدی باز جدیده، اینو براتون نخونده بودم. و عنه، این روایت باز شما که دنبالید، وسائل باب 20، معذرت میخوام جلد 20 باب 10 حدیث 11، روایت اینه. و عنه، عنه یعنی عن علی ابن ابراهیم، گوش میدید دقت دارم تو این روایت ها، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی امیر، عن علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه بطائنی، با و تا و الف و حمزه و نون و یا، علی ابن ابی حمزه بطائنی من عرض دارم در موردش میگم، عن علی ابن ابی حمزه، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام، سند در ناحیه همه عدل امامی ان الا علی ابن ابی حمزه بطائنی. بله، نه راستی علی ابن ابی حمزه هم مشکل نداره، نه 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 نه، علی ابن ابی حمزه هم مشکلی نداره، نه خیر. بله، مشکلی نداره، یعنی نه هم داره هم نداره. چرا نداره؟ چون این روایت رو میگن جناب ابن ابی عمر در زمان استقامت علی ابن ابی حمزه، چون علی ابن حمزه از سرکردگان واقفیه است. آره،
اگر در اون زمان
انحرافش بوده، اگر وثاقتش محفوظ بوده چرا روایت میشه موثقه. ولی دیدم آیت الله شبیری زنجانی روایت رو تعبیر به صحیحه کردن، هیچ وجهی برای صحیحه بودنش نیست الا این که بگیم این روایت رو از علی ابن ابی حمزه در زمان عدم انحرافش، در زمان عدم قول به وقفش نقل کرده، که نقل کرده هم. حالا چجوری احراز کردیم؟ سن ای و سن او رو لحاظ کنیم ببینیم چجوری میشه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس روایت یا صحیح هست یا موثقه، پس قابل اعتبار. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال، البته از دیدگاه بنده که روایت موثقه بودنش قطعیه. چرا؟ حتی اگر علی ابن ابی حمزه وثاقت اصطلاحیش هم ثابت نشه، وثاقت تصریحیش، بنده میگم ابن ابی عمر جزو کسانی است که اگر نقل کنه اولین شیخ نقلش شیعه حتما ثقه هست، او بنابر مبنای رجالی حقیر. خب
ابن ابی عمر در نمتی از غیر ثقه نقل نمیکنه،
همین عرض میکنم دیگه، همین رو داشتم میگفتم، احسنتم. میگم ابن ابی عمر اینجوریه، سه نفر داریم، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، محمد ابن ابی امیر و صفوان ابن یحیی، این سه بزرگوار. الذین عرفوا و ان یا عرفوا، هر عرفوا بهتره، به انهم لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقتین. خب روایت اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال تزوج الیهودی افضل، یا قال خیر من ان تزوج الناسبی و الناسبیه، با مرد ناسبی یا زن ناسبیه ای از او بهتره. بهتره نه اینکه اون یکی هم خوبه اینم خوبه، نه، اون خیلی بده، قابل نیست. اما وقتی میگن تزوج الناس یهودی افضل، ممکنه ازش استفاده کنیم که جایز هست. مراد از خیریت شاید البته در حال استقرار باشه که داشتیم. حالا این
جواب روایت دیگه،
احسن
با قرینه‌ای که داریم.
بله،
این روایت مجمع افضل از چی؟
افضل از ناسبی دیگه. خب بله، ولی به قرینه مقامات دیگر ما میفهمیم افضل افضل از ناسبی است. روایت دیگر، روایت باب دو حدیث یک، اصل روایتش تکراریه. غزازت رو شماها چی معنا میکردین اون روز؟
کم معرفته، کم ایمانه.
حالا در بعضی سستی، ولی بعضی ها میگن در اصطلاح روایات یعنی ذلت، منقصت. شاید هم اینایی هم که شما میگید بایش قابل جمع باشه. در ضمن حالا ما قرارمون اینه که قول علما رو اول نگیم، اول برداشتای خودمون رو بدونیم. فقط یک کلمه، صاحب جواهر این دسته اولی رو که ما گفتیم مقدم کرده، میگه جواز هم متعه و هم عقد دائم، اونم تازه چی آقایان؟
مطلقا.
حتی بر سر زن مسلمه.
بعد کراهتش شدت و ضعف.
خب روایت بعدی
آیت الله جدید هم از دلالت در همین جواز اومده،
خیلی
شرف صدور حاصل شده فتح
باش. یک روایت دیگه داریم از یه جهت تکراره، ولی یه نکته ای دارم درش. روایت بله، وسائل 20 باب 5 حدیث 3، روایت اینه در کتاب روایت اینه، ان علی ابن الحسن تاتری، ان محمد ابن ابی حمزه، ان ابی مریم الانصاری قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان طعام اهل الكتاب و نکاحهم حلال هو. دیگه از این بهتر نمیشه. آیا طعامشون و نکاحشون حلاله یا نه؟ قال نعم قد کانت تحت طلحه یهودیه. این رو خونده بودیم. حالا چرا تکرارش کردم؟ ببینید این روایت رو ما شاید سریع از کنارش گذشتیم. احلالون هوه داره قشنگ تصریح میکنه، تصریح میکنه به این مطلب. یک کلمه هست، این نفری که گفتیم علی ابن حسن تاتری، ایشان کوفی بوده و از بزرگان واقفیه بوده. چرا میگن تاتری؟ شغلش خرید فروش یک پارچه هایی بوده به نام تاتریه، لباس ها نمیدونم این لباس ها میگن رنگ سفید داشته، مصری و دمشقی بوده. حالا زمان امام کاظم علیه السلام بود، از اصحاب ایشان بود و متاسفانه ایشان بعدن واقفی شد. آیون دقت کنید، خیلی از عاقبت امرمون بترسید. ایشان 30 کتاب نوشته در فقه و اعتقادات. زندگی نامش رو مطالعه میکردم و متاسفانه بعدن واقفی شد. علما شیعه اعتقادات این آقا رو قبول ندارن، اما او را ثقه میدانن. من نگاه کردم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 اسم داره، یعنی به 8 گونه اسمش تو روایات آمده. من به سرعت میگم در اسناد روایات شیعی این اسم این آقا 8 جور آمده. 1 تاتری، 2 علی ابن حسن. بگید آقا ما علی ابن حسن خیلی داریم، بر اساس طبقه میشه شناخت. 3 علی ابن حسن ابن محمد تاتری، 4 علی ابن محمد تاتری. گاهی اسم پدر رو حذف میکنن میرن سراغ جد. علی ابن نمیدونم چند شد، 1 و 2 و 3 و 4 5، علی ابن حسن ابن محمد تائی با تای دستدار الف حمزه و یا. 6 علی ابن حسن جرمی، ظاهرا جرمی خونده میشه. 7 علی جرمی، 8 علی تاتری. 8 اسم داره. خب روایت به نظر ما موثقه است، چون علی ابن الحسن تاتری واقفیه اما ثقه، محمد ابن ابی حمزه هم همینطور، روایت موثقه است و تصریح داره میکنه به این که حلالون هو. نعم. یه روایت دیگه، چقدر وقت داریم؟ ساعت ببخشید. نه حالا مهم اینه. باشه، پس 2-3 روایت دیگه هم هست، اونا رو میخونیم و تکراری هم اکثرا نیست دیگه. این یکی دو تا روایت که تکراری بود عمدن ذکر کردم، هم سندش رو یه مقدار دقت بیشتری کنیم و هم دلالتش رو، چون دیروز نمیدونم کدوم یکی از رفقا فرمودن آجا اینا شما بودید گفتید اسنادش چی میشه، من عرض کردم تواتر اجمالی داره، ولی امروز خواستم براتون ثابت کنم که توی اسناد صحیحه هم هست. فقط سه تا قید رو همش تو ذهنتون بعد ازی باشه، یکی استرار، یکی استیمار، یکی هم متعه، که این ستا تخفیف میکنه عدم جواز رو اگر عدم جواز ثابت شود، که به نظر ما ثابت نمیشود. ولی الله الحمد. میارم من افنان.